ساعت 16 رو از پخش شبکه رادیو ورزش اعلام میکنم خدمت شما و از علاقمندان به فوتبال دعوت میکنم شنونده برنامه از فوتبال چه خبر باشند.
از فوتبال چه خبر؟
به نام خدا، سلام، خوش آمدید به از فوتبال چه خبر؟ از همین لحظه با اعلام ساعت 16:02 حدود یک ساعت تا حوالی ساعت 17 همراه شما هستیم. راه ارتباط با برنامه از فوتبال چه خبر، دو شماره تلفن 220-213-87 220-213-88 و شماره پیامک 30306. بسیار بسیار خوشحال و با افتخار امروز هم در خدمت شما هستیم، به اتفاق همکاران خوبم در تهیه و پخش برنامه از فوتبال چه خبر. امیدوارم تا به اینجای روز یکشنبه دوم بهمن ماه سال 1401 رو به خوبی و خوشی گذرونده باشید و آماده شنیدن برنامه امروز ما باشید. هفته 16 لیگ برتر فوتبال ایران از روز پنجشنبه 29 دی ماه برگزار شد. مصر افسنجان با نساجی مازندران 1-1 کرد. ملوان 1-0 پیکان رو شکست داد. سپاهان 2-1 استقلال رو شکست داد. جمعه 30 دی ماه مس کرمان 2-0 نفت مسجد سلیمان رو شکست داد. پرسپولیس 1-0 ذوب‌آهن رو مغلوب کرد و گام بلندی برای قهرمانی برداشت. صنعت نفت آبادان و فولاد خوزستان 0-0 مساوی شدند. و بالاخره روز گذشته شنبه اول بهمن ماه هوادار و آلومینیوم عراق بازیشون 1-1 مساوی شد. تراکتور و گلگوهر سیرجان در یک بازی حساس جذاب و تماشایی 2-2 مساوی کردند. اما موضوع برنامه امروز از فوتبال چه خبر، در جریان هستید که برشک مربیان فوتبال قطعاً سهم بسزایی رو در پیشرفت بازیکنان فوتبال دارند. اما ما از شما میخواییم بپرسیم اینکه صحبت‌ها و تهدیدهای مربیان فوتبال چقدر میتونه در پیشرفت و رسیدن به اهداف بازیکنان تاثیرگذار باشه؟ آیا باعث تحریک بازیکن میشه این صحبت‌ها و تهدیدها، یا اینکه باعث ترغیب بازیکن به بازی خوب میشه؟ شما برای ما نظر خودتون رو بفرمایید. 220-213-87-88 و شماره پیامک 30306. اما یه نگاهی هم داشته باشیم به جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال کشورمون. پرسپولیس در پایان هفته 16 با 35 امتیاز در صدر جدول قرار گرفته. سپاهان با 5 امتیاز اختلاف و 30 امتیاز در رده دوم هست. گلگهر سیرجان 29 امتیازی هست سوم. استقلال با 27 امتیاز چهارم. مصر افسنجان با 23 امتیاز پنجم، تراکتور 23 امتیاز ششم، فولاد 21 امتیاز هفتم، آلومینیوم عراق 21 امتیاز هشتم. نساجی مازندران با 21 امتیاز نهم، زوبان اصفهان 18 امتیاز دهم، ملوان بندرنظری 18 امتیاز 11م، هوادار 18 امتیاز 13م، هوادار 12م با 18 امتیاز و پیکان هم با 16 امتیاز در رده 13م. و سه تیم پایین جدول مثل کرمان با 14 امتیاز 14م، صنعت نفت آبادان با 11 امتیاز 15م و نفت مسجد سلیمان با 9 امتیاز در قعر جدول رده‌بندی لیگ برتر فوتبال کشورمون قرار گرفت. یک بار دیگه من سوال برنامه امروز رو خدمت شما مطرح بکنم. ما از شما خواستیم که برای ما بفرمایید به نظر شما صحبت‌ها و تهدیدهای مربیان فوتبال چقدر میتونه در پیشرفت و رسیدن به اهداف بازیکنان تاثیرگذار باشه؟ آیا باعث تحریک بازیکن میشه یا باعث ترغیب بازیکن به بازی خوب؟ 220-213-87-88 و 3306 راه ارتباطی با برنامه از فوتبال چه خبر هست؟
سرخابی ها
خب بخواییم بریم سراغ سرخابی های برنامه از فوتبال چه خبر. ابتدا بخش آبی سرخابی ها و شاروخ عبدالرزاق عزیز. شاروخ جان سلام، بعد از ظهر بخیر.
عرض سلام و ادب خدمت شما هرقش اسدی عزیز و شنوندگان خوب برنامه تون، در خدمتون هستم.
سپاسگزارم. ممنونم شاروخ جان. استقلال بازی حساس خودش رو به سپاهان واگذار کرد، چه خبر از استقلال؟
خواهش میکنم. بله، تمرینات این تیم امروز هم پیگیری شد و خب خبری که حتما شنوندگان عزیز در جریان قرار گرفتن اینه که سیاوش یزدانی هم در واقع از تمرینات کنار گذاشته شد. دقایق پیش باشگاه استقلال یک واکنش رسمی به این موضوع داشت. حالا اینکه بخوایم بگیم تو لیست خروج هست یا خیر، باشگاه استقلال واکنش داشت که این بازیکن با باشگاه قرارداد داره و قطعا فکر میکنم یه نیفصلی، حالا اگر توافق برای جدایش نشه به نظر من باید با سکونشینی به کار ادامه بده. در هر صورت نتونست اون توقع و اعتماد آقای ساپینتو رو در غیاب بازیکنایی مثل آقای عارف غلامی، مثل آقای محمد حسین مرادمند که اتفاقا جفتشون هم از نهرهای خوب استقلال در کنار سیلوا در نیم فصل اول بودن، نتونه توقعات رو برآورده کنه. خب بازی با تراکتور هم هایلایت هایی در اومد، اون صحنه ای که پنالتی میشه برای در واقع گل تراکتور به ثمر میرسه، باز مشخص بود که حالا خود آقای یزدانی یه مقدار انگار که اصلا خدایی نکرده بحث کمکاری مطرح نیست، مسائل فنی هست. سیاوش یک سال اخیر تحت شدیدترین فشارهای روحی بود به خاطر مسئله سربازی، یه دفعه از اوج رسید به در واقع خیلی دیگه بینیم به شدت نزول پیدا کرد اون شرایطی که داشت و چه از لحاظ فنی هم که در واقع بازی بهش نرسید، نخواست یعنی همیشون هم آقای مرادمند نخواستند ملوان رو همراهی بکنند و در کنار اون هم مشکلات روحی روانی که براش ایجاد شد، خب الان داریم اون ثمره اون تبعاتش و عوارضش رو میبینیم و متاسفانه حالا سیاوش حداقل تو برهه‌ای که برگشت نتونست به سال کمک بکنه. یادمون نره که در نیم فصل اول سال گذشته یکی از ارکان خوب خط دفاعی بود که کمک کردن به قهرمانی این تیم، اما در هر صورت حالا امسال این اتفاق نیفتاد در شکلی که بود. امروز جلسه ای بین آقای اولین هستن که قرار بود جلسه هیئت مدیره باشگاه اتفاق برگزار بشه امروز، به خاطر سفر آقای فتح‌الله‌زاده به خارج از کشور
که این خبر صد داشتن میرن امروز آقای فتح‌الله‌زاده شاروخ.
بله طبق شنیده ها امشب گفته میشه که رای دبی میشن، هم برای مذاکره با پین هم برای مذاکره با میلیچ
و بحث اون پنجره که قرار هست باز بشه،
پنجره که قرار تا ششم انشالله باز بشه و حالا صحبتایی هم با باشگاه شباب الاهلی به خاطر مهدی قائدی و چه بسا به خاطر مذاکره با یک هافک خارجی که شنیده میشه اونم تو لیست هست، جلسه هیئت مدیره به خاطر این موضوع امروز لغو شد، با آینده موکول شده. نکته اینجاست که امروز یک جلسه ای بعد از تمرین بین آقای فتح‌الله زاده و آقای ساپینتو برگزار شد.
بله.
و دوستان درباره مسائل نقل و انتقالاتی و اسامی مثل همین سیاوش یزدانی یا بازیکنایی حالا مثل شهباز زاده و آمانوف در لیست خروج صحبت های لازم رو مطرح کردن و حالا باید ببینیم که پنجره چه زمانی باز میشه، چون با این وضعیت اگر بخوان بازیکنی رو کنار بگذارن و اگر نتونن جایگزینا رو در واقع جذب کنن، کار برای استقلال لحاظ نفری سخت میشه. فراموش نکنیم آرش تو همین 3-4 تا بازی اخیرم بعد از دربی، یعنی از دربی به بعد استقلال هم بعد از دربی اصلاح میکنم،
بله،
استقلال به خاطر بحث مصدومیت هایی که بازیکناش داشتن دست سرمربی خالی شد و خب نتونست نتایج لازم رو بگیره، از 3 تا بازی یک امتیاز کسب کرد و اگر این تعداد خروجی هم بخوان اضافه بشن به این حالا نفرات مصدومی که در آینده، من یه نکته هم عرض کنم، دیروز با این مؤمنی صحبت میکردم،
بله حتما،
عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال، در مورد دلایل و عوامل ناکامی استقلال تو این 3-4 تا بازی با هم صحبت کردیم. ایشون اشاره کردن به بدنسازی که امسال استقلالی ها انجام دادن و گفتن شاید اندیشه ها و دیدگاه های آقای ساپینتو روی بازیکنان بر محور بازیکنایی هستش که تو اروپا باشون کار کرده.
بله.
و خب قاعدتا باید بتونیم
فشار مضاعفی رو اونها وارد میکنن،
100% باری کرده، کشور به کشور فرق داره، چه برسه می که بخوایم این قاره به قاره، سطح بله. فوتبال اروپا کجا، سطح فوتبال بله. آسیا و کشور ما کجا، و شاید اون فشار بیش از اندازه‌ای که در پیش فصل، چون در نیم فصل خیلی از اون فشار خبری نبود، ولی اون گلایه ها و شکوایی های بازیکنان رو یادمونه پیش فصل که میگفتن از کل عمر اون دویدیم و حتی خستمون کرد، به خصوص اون اردوی ترکیه که خیلی فشار بیش از اندازه بود.
خب سامیار کرماتت بازیکنان ما حالا بعضیاشون هم تو بهشون بر نخوره، عادتشون همینطوره متاسفانه، زمانی که تمرینات سنگین میشه حرفه‌ای میشه صداشون در میاد، اما زمانی که بحث پول میگن ما کاملا حرفه‌ای هستیم، تا پول نگیریم بازی نمیکنیم، نمیدونم قرارداد نمیبندیم، و به این خاطر میشه که شاید این مسئولیت ها اینقدر زیاد داره پیش میاد وقتی مربیای خارجی وارد فوتبال ایران میشن.
100% با شما موافق هستم، اما نکته اینه که برای یک بازیکن حرفه‌ای سبک زندگی حرفه‌ای هم تعریف شده.
بله.
و وقتی که اون سبک زندگی حرفه‌ای ما میدونیم دیگه از توسط خیلی از بازیکن‌های فوتبال ایران رعایت نمیشه، خب قاعدتا خروجیش رو داریم یک لیگ شاید چندان شسته رفته یا بخوایم بگیم منسجم نه، ولی خب داریم تو لیگ میبینیم که خب از خروجی این تعداد میبینیم که خیلی از لژیونرها میرن به تیم ملی.
بله.
و شاید در حد 20-30% هستن که حتی در جام جهانی بازیکن داخلی میان تیم ملی مون همراهی میکنن، اما در نهایت این که حالا میگم آقای مؤمنی این عقیده رو داشتن که بدنسازی بیش از اندازه تبعات شد مصدومیت هایی که تو سه تا بازی آخر دست آقای ساپینتو رو خالی کردن که نتونه نتیجه لازم رو بگیره. اگر شما سوالی یا بحثی سوژه چیزی هست من در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم شما رو،
سلامت باشین،
خیلی ممنونم از حضور در برنامه امروز، با شما خدا
حافظ. ممنونم از شما، خدا نگهدار.
خدا
از فوتبال چه خبر؟
مربیای ما حالا تقریبا 80% بالاشون هوای هم دیگر دارن، از کار هم دیگر نمیذارن، فکر نمی کنم مشکلی باشه، نه جای من جسارت کردم نه صحبت کردم.
میخوام اول با شخصیت آدم ها بازی بکنم، فقط قابل دعاجه آقایونی که شعار میدن میگن که میخوایم جلوی دو شغلا رو بگیریم، میخوام بهتون بگیم که نه اینجوری نیست،
اخراجش میکردن اواسط فصل، نه که دو تا بهش تیم میدادن، نمیگم با دست پس دادن و اون پا پیش کشیدن،
کارتون کیفی نیست، فقط پول دارین میدید، خب این مشکل ایجاد میکنه، تیم های دیگه نمیتونن.
تنها راه نجات همونیه که توی اسیستانه و برنامه سازمان تربیت قانون اساسی ما هستش و اونم خصوصی.
خب اما میخوایم بریم سراغ قسمت سرخ سرخابیایی از فوتبال چه خبر و میلاد اعظمی عزیز. میلاد جان سلام، بعد از ظهر بخیر.
سلام، سلام عرض میکنم خدمت شما آرش عزیز و تمام شنوندگان خوب برنامه، بعد از ظهر شما بخیر.
میلاد چه خبر؟ برخلاف استقلال پرسپولیس روزای خوبی رو داره سپری میکنه، یک پیروزی دیگر رو هم به دست آورد، اختلافش رو هم با تیم دوم به 5 رسون، با استقلال به 8 امتیاز.
آره خب خدا شکر وضعیت فنی پرسپولیس خوبه و حالا این زمان نقل و انتقالات هم که بگذرونه، نقل و انتقال زمستونی هم که بگذرونه، دیگه به اون ثبات لازم میرسه و تمرکز تیم الان برای بازی سخت جمعه و فولاد تو اهواز.
میلاد یه صحبتایی بود یکی راجع به سیامک نعمتی، تکلیفش به کجا رسید؟ بالاخره مشخص شد صحبت از پیوستنش به فولاد، تراکتور، حتی استقلال هم شنیده میشد. بعد یه بازیکنم امروز تو رسانه‌ها اسمش اومده بود، ولینگتون اگه اشتباه نکنم، ولینگتون رسوزا.
سیامک حالا جدایش قطعیه، حالا اینکه رزنامش برای کجا صادر بشه یه مسئله. من احتمال میدم شاید بالای 90% بره فولاد خوزستان. حالا بحث استقلال ایناش هم به نظرم میشه بحث حالا یه فشار رسانه‌ایه تا حالا یه خبر درست. و خیلی سیامک نعمتی پرسپولیسیه، این که بخواد این کار رو انجام بده بره بشینه نیمکت نشینه یه آمگاه خیلی غیر منطقی به نظر میرسه، ولی به احتمال خیلی زیاد میره فولاد سیامک نعمتی. در مورد ولینگتون هم ببینید، دو روزه حالا خبرش اومد، دیروز حالا یه سری اطلاعات هم ازش اومد بیرون، شرایط بازی تو لیگ ایران رو نداره به هیچ عنوان.
بله
اصلا هم تیمی که توش بازی می‌کرد دو فصل اخیر 11م و یعنی 12م و یه فصل 12م
بالا هم صحبت شد 200000 دلاری ظاهرن، درسته؟
آره 200000 دلار، البته خیلی پول زیادی نیست برای بازیکن خارجی.
بله بله،
منظور این که حالا اصلا به لیگ ایران نمیخوره. چیزی که من میدونم یکی از بازیکن‌های مد نظر پرسپولیس داگلاس، مهاجم سابق تیم ویسل کوبه ژاپنه.
بله.
و یه مهاجم برزیلی 23 ساله مد نظر دارن که حالا البته اون خیلی آمار ارقامش خوب نیست، تو 5 تا بازی اخیر مثلا 10 زیر 10 تا گل زده، ولی به هر حال یه مهاجم برزیلی میخواد و من فکر میکنم این مطرح شدن نام ولینگتون بیشتر برای پرت کردن حواس رسانه ها بود، چون اصلا هیچ جوره ولینگتون نمی، یعنی واقعا از نظر قانونی نمیتونه تو لیگ ایران بازی بکنه و شرایط بازی کردن رو نداره. فکر میکنم نهایت این دو سه روز آینده تکلیف مهاجم معلوم بشه، شاید فقط همین یه دونه بازیکن باشه، شاید شاید حالا یه مثلا دفاع شب هم پرسپولیس مد نظر داشته باشه.
هم تو امید نورافکن که صحبت کرد تا آخر فصل مصطفی خواهد
بود. نه احتمال خیلی قوی مثلا ممکن از لیگ یک بیاد، یعنی وضعیت اینجوری لیگ برتری کسی نیست که الان پرسپولیس بتونه بخره.
و انصافا الان تیم یه دست خوبی هم داره، یه
آره
محمدی.
آره
با پیوستن ایساری کثیر و شیخ دیاباتی که حالا یه مقدار ناماده بود روز گذشته بازی برابر زوباهن، اما به هر شکل مصدوم بوده میتونه خودش رو به تیم برسونه.
آره خب دیاباتی یه ذره باید به شرط بازی برسه اگر مصدوم نشه دوباره، و خیلی نمیشه روش حساب کنی. آرش بازیکن خوبی ها،
ولی بیشتر مصدوم بوده از اینکه بازی
بکنه. آره بنده خدا اگر اسمش نمیشه الان بذاری تو این فصل فوتبالیست، ولی به هر حال ممکنه که به کار پرسپولیس بیاد. من فکر می‌کنم بیشتر تمرکز یحیی الان روی استفاده از عیسی آل کثیره.
بله.
دارن تلاش میکنن که حالا تو بازی با بازی آخر با زوباهن هم تو لیست 18 نفر پرسپولیس بود عیسی آل کثیر.
بله دقیقاً.
ممکنه که تو بازی باز فولاد هم این اتفاق بیفته، یعنی تو لیست باشه ولی بازی نکنه. چون چیزی که من میدونم میگفتن که دو تا بازی اول نیم فصل از دست نیم فصل دوم از دست میده، ولی حالا حساب کتابشون رو بر روی این بازیکن برزیلی که یعنی خیلی علاقه و مهاجمای برزیلی داره و دنبال اینه که حالا یکی از این چند تا بازیکنی که معرفی کرده باشگاه رو جذب کنه تا به قول شما تیم یه دست پرسپولیس حالا کامل یه بسته بشه و تمرکز بذارن برای ادامه
دیگه. هفته بعد یه بازی سخت هم داره، هفته جمعه همین هفته داره، هفته بهمن ماه با فولاد، کارش خیلی بره. سخت میتونه باشه پرسپولیس.
آره فولاد خیلی تیم گردن کلوفتی مثلا زمین خودش.
بله.
با اینکه نتیجه نگرفته این فصل خیلی خوب، ولی خب خیلی مهره داره، هرچند یک تو یک دوز باشه اعلام شد که هم موسی کولیبالی هم اشکان دژاگی از فولاد کنار گذاشته شدن و حالا ممکنه که با بازی حتی بازیکن جدیدش بخواد جلو پرسپولیس قرار بگیره. تغییرات مدیریتی هم که داشته فولاد، انگار که حال فتایی به عنوان معاون باشگاهشون انتخاب شد.
بله.
و بازی سختیه، مخصوصا تو اهواز که همیشه بازی سخت‌تر هم هست، ولی پرسپولیس میدونه اگه بخواد صد نشینیش ادامه بده و حالا شاید فاصله‌اش رو هم بیشتر بکنه باید فولاد رو تو اهواز ببره. نشدنی نیست ولی خیلی سخت.
و مهدی عبدی بس همون سرماخوردگیش بود میلاد روز گذشته تو لیست نبود.
خیلی اتفاق این فصل براش افتاده و یعنی خیلی اتفاقی که باعث شده که تو دور نوجش نباشه. حالا مدام این سرما خورده، نمیدونم مصدوم شده، شرایط بازی نداشته. بازیکنی نیست که الان تو شرایط فعلی یحیی و پرسپولیس روش حساب باز بکنن.
بله.
حالا مگر اینکه بخواد به شرایط اون آرمانی خودش برسه، بعیده که حالا تو این یکی دو هفته این اتفاق بیفته.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم از میلاد اعظمی عزیز. نکته خاصی هست که شما بخواید مطرح بکنی میلاد؟
نه خبر خاصی نیست، عصر خوبی داشته باشید.
ممنونم، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
ناگفته های مستطیل سبز.
یه مسابقه با لقب فینال خاکی، لقب عجیبیه، اما نه با توجه به وقایعی که در زمان جنگ جهانی اول رخ داده بود. کشته شدن آرشیدوک فرانس فردیناند، ولیعهد امپراتوری اتریش مجارستان توسط گاوریلو پرنشیپ، یه جوان سرب در سارایوو، موجب شروع جنگ جهانی اول شد و تو مدتی کوتاه جنگ سراسر اروپا رو فرا گرفت. ثبت نام بازیکنهای بسیاری از تیمها تو ارتش شرایط خاصی رو به وجود آورده بود، اما اتحادیه فوتبال انگلیس تصمیم گرفت که مسابقات فصل 1914-15 رو به شکل همیشگی برگزار کنه. جو جنگ تو روحیات همه تأثیر گذاشته بود. مثلا دیدار تکراری تیمهای برادفورد و نوریچ در پشت درهای بسته استادیوم لینکلن برگزار شد، اما خیلی از هوادارهای دو تیم با شکستن درها به زور وارد استادیوم شدند و مسابقه رو از نزدیک دیدن. فینال در حضور 49557 تماشاگر در استادیوم اولد ترافورد برگزار شد. تعداد زیادی از تماشاگرها سربازایی بودند که از جبهه‌های جنگ برگشته بودند و کثرت حضور این تماشاگرای پیراهن خاکی باعث شد که این مسابقه به فینال خاکی معروف بشه. البته طبق گفته نشریه منچستر گاردین، تماشاگرها موظف به پوشیدن این یونیفرم‌ها بودند و همین باعث شد که استادیوم خاکی رنگ بشه. تیم چلسی تو اولین فینال تاریخ خودش با مشکلات فراوانی روبرو شده بود. باب تامسون، گلزن برتر اونا تو لیگ، 10 روز قبل از فینال تو بازی مقابل بولتون واندررز مصدوم شده بود و شرایط مناسبی نداشت. ویویان وودوارد، بازیکن آماتور و ملی پوش انگلیس که تو روزهای صلح برای چلسی بازی می‌کرد، بعد از آغاز جنگ مشغول خدمت تو ارتش بریتانیا بود. هرچند به اون برای بازی تو فینال مرخصی داده شد، اما وودوارد اصرار داشت که چون تامسون به باشگاه کمک کرده تا به فینال برسه، باید تو فینال هم به میدون بره. زمانی که اعلام شد تامسون از ناحیه چشم آسیب دیده، نگرانی‌ها زیاد شد، اما سرانجام اون به میدون رفت. شفیلدی ها هم در حالی که فقط 41 گل تو لیگ دریافت کرده بودند، اما ضعف خط حمله این تیم باعث شد که تو لیگ عنوانی بهتر از ششمی کسب نکنند. اونا تو فینال با 11 بازیکن انگلیسی به مسافه رقیب خودشون رفتند. برنامه رسمی فینال توسط منچستر یونایتد میزبان مسابقه تهیه شد. نسخه ویژه بر روی ابریشم که برای ارائه به بازیکن‌ها و مسئولان به چاپ رسید. در فواصل بین مسابقه گروه ایر ریل اولد پرایز مجموعی از آهنگ‌های سراسر جزیره بریتانیا رو برای تماشاگرها اجرا کرد. چلسی تو فینال موفق نبود و 3-0 مغلوب شفیلد یونایتد شد تا دست هارولد هالز از رسیدن به جام برای سومین بار کوتاه بمونه. مهاجم 29 ساله اهل استراتفورد سال 1909 با منچستر یونایتد و سال 1913 با استون ویلا قهرمان جام حذفی شد و این بارم با چلسی نایب قهرمان شد تا اولین بازیکنی بشه که با 3 تیم متفاوت فینال جام رو تجربه کرده. در پایان مسابقه ارل دربی جام قهرمانی رو اعطا کرد. با وجود هیاهویی که خیلی از سخنان اون رو تحت شعاع قرار داد، اما این عبارت ارل بازتاب پیدا کرد. همه حاضران در ورزشگاه باید به هم بپیوندند و مسابقه دشوارتری رو برای انگلیس تو جنگ انجام بدن. بعد از اون جام با وقفه 5 ساله روبرو شد، همونطور که بسیاری از فعالیت‌های ورزشی در سراسر جهان با وقفه مواجه شد. اما همین لقب فینال خاکی کافی بود تا این مسابقه رو در تاریخ فوتبال موندگار کنه.
بسیار عالی، سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان عزیز. ساعت 16:24 پخش رادیو ورزش اینجا از فوتبال چه خبر. اما ارتباطمون برقرار شده با یکی از پیشکسوتان خوشنام باشگاه استقلال. بیشتر میخوایم صحبت بکنیم در خصوص شرایط این روزهای استقلال تا سوالات هواداران این تیم رو هم از پیشکسوت خوشنام باشگاه بپرسیم. ستار همدانی عزیز پشت خط ارتباطی برنامه از فوتبال چه خبر هست. ستار جان سلام، بعد از ظهر بخیر، خیلی خیلی خوش اومدی به از فوتبال چه خبر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما آقای اسدی عزیز، دوست داشتنی و همکاران محترمتون و همچنین مردم عزیز کشورمون که صدای ما را از طریق برنامه شما میشنوند. در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم ستار جان. میخوایم راجع به استقلال صحبت بکنیم. برشک نیم فصل اول تمام شد، هفته اول نیم فصل دوم رو هم سپری کردیم. استقلال در رده چهارم قرار داره، اختلافش با پرسپولیس رقیب همیشگیش 8 امتیاز هست، با صدر جدول، در واقع چطور می‌بینی شرایط استقلال رو؟ هواداران خیلی راضی به نظر نمیان.
بله، از بوضوع شما که استقلال خوب از در واقع میگن سالی که نکوس از بهارش پیداست، از ابتدای فصل و اون اتفاقاتی که افتاد بر اساس بعد از این که تیم خوب پارسال با یک اتحاد و همبستگی که واقعا در خودش میدید قهرمان شد، بعد از جدا شدن آقای مجیدی از این تیم و به تبع اونم آقای آجرلو که اون اتفاق افتاد و از تیم رفتن، یه خود کلن اون رو این در اصل انرژی رو به ما میداد که ما ببینیم که آیا این تیم میخواد امسال مثل پارسال عمل بکنه یا نه، که متاسفانه ما شاهد اتفاقات خوب در باشگاه استقلال نیستیم. اما امسال من فکر میکنم که هم به لحاظ فنی هم به لحاظ در واقع حاشیه‌هایی که وجود داشت در استقلال، استقلال از هدفش دور کرد که آقای فتح‌الله‌زاده خیلی تلاش کرده تا اینجای کار که بتونن در واقع این حاشیه ها رو یه خود سرسامون بدن و به یک جمع‌بندی خوبی برسن، اما متاسفانه باید بگم که موفق نبودن. هنوز این حاشیه ها ادامه دار. از امروز هم متاسفانه شنیدیم که آقای یزدانی برشد این اتفاق افتاد. اینا نشون میده که تیم اون شرایط آرمانی خوبی رو در واقع نداره.
ساتور جان، یه سوالی که حالا ذهن خود من رو درگیر کرده و شاید خیلی از هواداران استقلال رو، یکی بحث شما خودت از بازیکنان خوشنام بودی، با اخلاق بودی، بحث این کمکاری بازیکن‌ها مطرح میشه، اصلا شما خودت این رو قبول میکنی یک بازیکن وقتی پیرهن یک تیم رو، حالا به خصوص تیم‌های بزرگ پرطرفدار مثل پرسپولیس، استقلال، تراکتور، سپاهان، فولاد خوزستان، ملوان، این تیم‌های محبوب و پرطرفدار رو به تن بکنه، آیا به خودش اجازه میده اصلا بحث این کمکاری مطرح بشه؟
ببینید، من اعتقاد به این موضوع ندارم در مجموع که هیچ بازیکنی قاعدتا نمیاد که شرافت خودش رو و اون نونی که حلال است رو داره در واقع میبره یه خورده خدشه‌دارش بکنه. من اعتقادم اصلا این نیست، اما ممکنه که یه مباحثی پیش بیاد بر صورت در بین اونها یه جورایی بازیکنی هم پیدا بشه که حالا لجبازی بکنه. اینها باید آنالیز بشه، اینها باید واقعا دقت نظر داشته باشیم، توجه بیشتری بکنیم، ببینیم که چرا باید یه همچین مشکلاتی رو ما اجازه بدیم که تو تیم اصلا اتفاق بیفته. و اینها یه ریشه ای داره در موضوعات مختلفی که در واقع گریبانگیر این موضوع میتونه باشه. اما من گفتم خدمت شما، بعد از اون اتحادی که پارسال بود، امسال استقلال متاسفانه حاشیه‌های زیادی رو در خودش میبینه.
بحث فنی رو چطور می‌بینی؟ ریکاردو ساپینتو، فکر می‌کنم دفعه گذشته که با هم صحبت کردیم اشاره کردیم، شاید که نه 4 5 تا بازی توی نیم فصل اول محروم بود، مربی که باید به هر شکل پول گرفته، قرارداد بسته، کنار زمین کنار تیمش باشه. ما الان می‌بینیم پاکو خمز، یحیی گل‌محمدی، امیر قلعه‌نویی، همه مربی‌های خوب فوتبال کشورمون کامل کنار زمین هستن، تیمشون رو هدایت می‌کنن، رهبری می‌کنن، نکات لازم رو در حین بازی گوشزد می‌کنن به بازیکنانشون. اما ریکاردو ساپینتو بیشتر فکر می‌کنم یه 4 5 نفر می‌خواد خود ایشون رو مهار بکنی، یعنی از دقیقه یک که بازی آغاز میشه ایشون اعتراضهاش، حملاتش شروع میشه به تیم داوری، مدام در حال بحث کردن با داور چهارم هست، با داور مسابقه هست. خب من فکر میکنم این شرایط به ضرر استقلال هست. حتی من خاطرم هست یه بازی استقلال پنالتی به سود استقلال دقیقه 90 بود اشتباه نکنم گرفته شده بود، ریکاردو ساپینتو باز هم داشت اعتراض میکرد، یعنی کوین یامگا پشت ضربه پنالتی بود، به جای اینکه به بازیکنش رویه بده، تیمش جلو بوده میخواد پنالتی رو بزنه، باز هم وای ساپینتو داره اعتراض میکنه. خب این شرایطو چه کسی باید مدیریت بکنه؟ چه کسی باید تذکر به این آقای مربی بده که آقا شما پول گرفتی باید کنار تیم باشی؟ یعنی چی که مدام اعتراض، دو تا بازی در میون محروم باشی روی سکو؟
من فکر میکنم که ما یه خورده باید توی قراردادهایی که با بازیکن یا حالا کادر فنی خارجی می‌بندیم، تخصص لازم رو در اجرای اون قراردادها رو باید واقعا دانشش رو داشته باشیم و قراردادهای بین‌المللی متفاوت‌تر از قراردادهای داخلی هست و یه خورده باید مدیرانمون واقعا از این حیث دقت نظر داشته باشن که اجازه ندیم تا مربی بیاد اینجا احیانا خارج از اون قرارداد عمل بکنه، یا اگر عمل کرد حداقل جرایم شدیدی رو در نظر گرفته